ساعت 15، من فرین آسمی هستم، شما شنوندگی رادیو فردا هستید. رئیس تشکیلات فلسطینی خواستار کمک پوتین برای جلوگیری از انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا برای همکاری مشروط با روسیه و چین اعلام آمادگی کرد. و سفیر آمریکا در سازمان ملل خواستار تداوم برجام شد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواسته تا مانع از تصمیم دولت ترامپ برای انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم شود. صاحب عریقات دبیرکل سازمان آزادی بخش فلسطین روز جمعه گفت پیام محمود عباس به ولادیمیر پوتین را او شخصا در جریان سفر اخیرش به مسکو تحویل وزیر خارجه روسیه داده. محمود عباس همچنین در مصاحبه‌ای با روزنامه فیگارو که روز جمعه منتشر شد گفت با انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس نه تنها نقش آمریکا در حل این منازعه زیر سوال خواهد رفت، بلکه راه حل دو دولت مستقل هم نابود می شود. فلسطینی ها بیت المقدس شرقی را به عنوان پایتخت کشور آینده خود در نظر گرفتند، اما تل آویو می گوید تمامی این شهر در حکم پایتخت تاریخی اسرائیل است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در مصاحبه با روزنامه وال استریت جورنال گفته مشکلی نمی‌بیند که در مسائل گوناگون با روسیه و چین همکاری کند. دونالد ترامپ در این مصاحبه گفته تحریم‌ها علیه روسیه را فعلا حفظ می‌کند، اما اگر مسکو به گفته او به یاری آمریکا بیاید آماده لغو آنهاست. رئیس جمهوری منتخب آمریکا درباره چین هم گفته تا زمانی که پکن به سیاست‌های پولی و بازرگانی‌اش پایان ندهد او تضمین نمی‌کند که به سیاست چین واحد پایبند باشد. مصاحبه یک ساعته دونالد ترامپ با روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز جمعه در این روزنامه منتشر شد. سامانتا پاور سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید عاقلانه است که توافق هسته‌ای با ایران حفظ شود.
Would be very wise to preserve an agreement that denies it a weapon of mass.
خانم پاور روز جمعه در آخرین نشست خبری خود اقدام‌های ایران در منطقه را بی‌ثبات کننده و حمایت از تروریسم خواند و گفت بسیار عاقلانه است که به توافقی که مانع از دستیابی ایران به سلاح کشتار جمعی است پایبند بمانیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا و همچنین شماری از افراد نزدیک به او گفتند باید در توافق هسته‌ای با ایران بازنگری صورت گیرد. در صورت تصویب کنگره، نیکی هیلی فرماندار فعلی کارولینای جنوبی جایگزین سامانتا پاور در سازمان ملل خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تحریم‌های این کشور بر ایران را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد. این تحریم‌ها از سوی آمریکا به دلیل آنچه نقض حقوق بشر و حمایت از سازمان‌های تروریستی نامیدند وضع شدند. باراک اوباما روز جمعه با صدور فرمانی تحریم‌های غیر هسته‌ای ایران را تمدید کرد، اما لغو تحریم‌های مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران که یک سال پیش انجام شد همچنان به قوت خود باقی است. باراک اوباما به اشاره به اینکه توافق هسته ای ایران با 6 قدرت جهانی موفقیت آمیز بوده افزود، اما فعالیت های دیگر ایران مانند پشتیبانی از گروه حزب الله لبنان و تهدیدهای مکرر آن بر ضد اسرائیل همچنان در حال انجام است. وزارت خارجه آمریکا ایران را یکی از دولت های حامی تروریسم می داند و تحریم هایی را در این باره علیه افراد، نهادها و مؤسسات ایرانی اعمال کرده، اما ایران همواره هر گونه سهمی در این فعالیت ها را تکذیب کرده و این اتهام ها را بی اساس می داند. سازمان دیدبان حقوق بشر که نهادی غیر دولتی است هر سال گزارشی از وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف دنیا منتشر می کند. گزارش 687 صفحه‌ای امسال دیدبان حقوق بشر به 90 کشور جهان از جمله ایران می پردازد. این گزارش در 8 بخش موارد نقض حقوق بشر در ایران را با مثال متذکر شده. سمیرا قرایی گزارش می دهد.
با وجود آنکه 3 سال از حضورش در دولت می‌گذرد، اما حسن روحانی هنوز نتوانسته است وعده‌های کارزار انتخاباتیش مبنی بر ایجاد احترام بیشتر به حقوق سیاسی و مدنی را عملی کند. این نخستین جملات گزارش سالانه سازمان دیدبان حقوق بشر از وضعیت ایران در سال 2016 میلادی است. گزارش دیدبان حقوق بشر در 8 بخش به وضعیت حقوق بشر در ایران می‌پردازد. خانم سارا لی ویتسون، مدیر خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر، در رابطه با بخش ایران این گزارش گفته است که نیروهای امنیتی ایران و قوه قضاییه موانع اصلی عدم تحقق عدالت در ایرانند و این در حالی است که هدف اصلی آنها تحقق عدالت اعلام شده است. اعدام، شکنجه و رفتار غیر انسانی نخستین بخش گزارش دیدبان حقوق بشر است. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر، در رابطه با این بخش به رادیو فردا چنین میگوید:
صحبت از این شده که در نیمه دوم سال قبل میلادی میزان اعدام ها افزایش پیدا کرده، به میزان 437 نفر رسیده و از این صحبت کرده که جرمی که همراه با خشونت نیستند، مثل توهین به پیغمبر، ارتداد، ارتباط میان همجنس ها و مسئله زنا و جرم مربوط به مواد مخدر رو حکم اعدام براش میدن در جمهوری اسلامی. صحبت از این کرده که حداقل 20 نفر به جرم محاربه در میان سنیان کرد اعدام شدن. صحبت از این کرده که اجازه داده میشه به آزاد که بتونن کودکان رو اعدام بکنن و از جمله از اعدام آقای حسن افشار صحبت کرده در این رابطه.
محمود امیری مقدم، فعال حقوق بشر، نیز معتقد است که مسئله اعدام در اکثر گزارش‌های حقوق بشری در رابطه با ایران از برجسته‌ترین مسائل است.
کلاً در همه گزارش‌های سالانه‌ای که در مورد ایران منتشر میشه، مسئله اعدام یکی از برجسته‌ترین قسمت‌های این گزارش هاست، برای اینکه ایران در صدر کشورهای جهان پس از چین از لحاظ تعداد اعدام هست. حالا یک نکته در مورد اعدام ها اینه که ایران به اعدام نوجوانان بزهکار در سال 2016 ادامه داده. ایران خب کنوانسیون حقوق کودک رو بهش پیوسته سال هاست و بر اساس این کنوانسیون اعدام برای جرائمی که زیر 18 سال اتفاق می افتند ممنوع هست. روی هم رفته تغییری در سیاست اعدام دیده نمیشه، هرچند که یک سری نمایندگان مجلس لایحه‌ای رو ارائه دادند مبنی بر لغو اعدام برای جرائم مواد مخدر که مسلحانه نبودند، ولی سال 2016 هم بیشترین آمار اعدام ها مربوط به همین گروه بود که این اعدام ها همچنان ادامه دارند.
سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش خود از وضعیت حقوق بشر ایران در سال 2016 همچنین به بحث برگزاری دادگاه های عادلانه و رفتار با زندانیان پرداخت است. وجود دادگاه های انقلاب و نحوه بررسی پرونده ها در این بخش مورد اشاره قرار گرفته. نگهداری از زندانیان بیان که به آنها اجازه دسترسی به مشاوره حقوقی داده شود و همچنین عدم دسترسی به مراقبت‌ها و معالجات پزشکی نیز از جمله قصورهای سیستم قضایی در ایران عنوان شده است. این گزارش تا اکتبر سال گذشته میلادی، یعنی ابتدای پاییز سال جاری شمسی را در بر می‌گیرد و اخبار اخیر مربوط به اعتصاب قضای زندانیان سیاسی نظیر آرش صادقی، علی شریعتی و سعید شیرزاد را در بر نمی‌گیرد. این اعتصاب‌ها مسئله‌ای است که در گزارش سال آینده دیدبان حقوق بشر بازتاب خواهد داشت. اما بخش سوم این گزارش به آزادی بیان و گردش اطلاعات در ایران در سال 2016 اختصاص یافته. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر، میگوید فشار بر روزنامه‌نگاران از موارد مورد اشاره این گزارش است.
به پرونده سازی برای خانم آخرین چیزساز احسان مازندرانی، سامان سفرزایی و داوود اسدی اشاره کرده در ارتباط با همین موضوع روزنامه‌نگاران، فشارهایی که بر آقای عیسی سرخیز هست ترک کرده، اینکه فیسبوک و توییتر بلاک هستند و کاملا کنترل میشن توسط دستگاه امنیتی صحبت کرده و اینکه اجازه جرات کنسرت ها داده نمیشه، از جمله کنسرت هایی که دارای خواننده زن باشن.
آزادی در رأی دادن یا همون انتخابات و حق تجمع از بخش های دیگر این گزارش است. مسئله مینو خالقی و محرومیت وی از حضور در مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم اصفهان و همچنین رد صلاحیت گسترده چهره‌های اصلاح طلب پیش از برگزاری انتخابات مجلس در این بخش مورد مورد توجه قرار گرفته است. فشارهای وارد بر کارگران، فعالان دانشجویی، وضعیت بهار هدایت و زیان نبوی هر دو از فعالان دانشجویی در این گزارش برجسته شده است. مدافعان حقوق بشر و زندانیان سیاسی پنجمین بخش گزارش دیدبان حقوق بشر است. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر، در این رابطه به رادیو فردا چنین میگوید:
در ارتباط با مدافعان حقوق بشر، از مدافعان شناخته شده حقوق بشر، از آقای عبدالفتاح سلطانی، از خانم نرگس محمدی و آقای محمد صدیق کبودمند صحبت شده و اینکه افرادی مثل آقای موسوی، خانم رهنورد و مهدی کروبی به عنوان زندانیان سیاسی در بازداشت خانگی به سر میبرن.
مسئله ازدواج زودرس در ایران و باقی موانع بر سر راه زنان و دختران و نقض حقوق آنها در ششمین بخش گزارش سالانه گنجانده شده است. رفتار با اقلیت‌های مختلف نیز یکی از مواردی است که در گزارش‌های هر ساله سازمان دیدبان حقوق بشر تکرار می‌شود. امسال نیز مسئله بهائیان و دیگر اقلیت‌های مذهبی در کنار اقلیت‌های قومی مورد توجه قرار گرفته است. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر:
در رابطه با مسائل اقلیت‌ها، از اقلیت‌های مذهبی به طور مشخص بهائی‌ها صحبت شده که تا حداقل 85 تاشون تا اکتبر سال 2016 که گزارش تهیه می شده در زندان بودن. از فشار بر نومسیحیان صحبت شده و اینکه اونها امکانات اینکه در حتی کلیسای خانگی داشته باشن ندارن. از اقلیت های آذری، کرد، عرب و بلوچ صحبت شده و حد اکثر گفته خب امکان تحصیل در رشته زبان کردی و آذربایجانی در دانشگاه داده شده به عنوان شاید یک نکته مثبت.
آخرین بخش گزارش دیدبان حقوق بشر به برجام و بازیگران مهم بین المللی می پردازد و خواست فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا، مبنی بر آزادی همه زندانیان سیاسی در ایران.
گزارشی بوده از سمیرا قرایی. اما ارتش سوریه روز جمعه اسرائیل را به حمله موشکی به یک فرودگاه نظامی در این کشور متهم کرد. بر پایه بیانیه‌ای که فرماندهی ارتش سوریه بامداد جمعه منتشر کرد، موشک‌های اسرائیل از دریاچه طبریا در شمال این کشور شلیک شده و فرودگاه نظامی مزه در غرب دمشق را هدف قرار داده است. فرودگاه مزه محل استقرار گارد ریاست جمهوری سوریه است. در بیانیه ارتش سوریه به تلفات احتمالی این حمله اشاره نشده و فقط از وقوع آتش سوزی در این فرودگاه خبر داده شده. میر جابدانفر، کارشناس مسائل عرب و اسرائیل، در گفتگویی که رضا ولی‌زاده با او داشته، ابتدا از انگیزه احتمالی اسرائیل در صورت صحت داشتن خبر این حمله میگوید.
البته هنوز دولت اسرائیل تایید نکرده، ولی اگر اسرائیل حمله کرده باشه، بزرگترین انگیزش احتمالاً میتونه این باشه که دولت اسرائیل نمیخواد که گروه حزب الله مسلح به اسلحه‌های مجهز بشه که بتونن اسرائیل رو تهدید بکنن و به خصوص موشک‌های زمین به زمین و سیستم‌های پدافند ضد هوایی مجهز از روسیه و جدید. و همیشه دولت اسرائیل گفته که این برای اسرائیل مسئله مسلح شدن حزب الله به اسلحه‌های جهاز برای اسرائیل خط قرمز بوده و اگر این خبر صحت داره، به نظر من بزرگتر انگیزه اسرائیل همین بوده.
البته آقای جاودانفر، محلی که مورد حمله موشکی واقع شده در واقع یک پایگاه نظامی و هوایی سوریه است که نیروهای حفاظت از رئیس جمهوری هم در اونجا مستقر هستند. به نظر شما آیا این میتونه ارتباطی با حزب الله لبنان داشته باشه؟
چیزی که ما الان میدونیم این هستش که تا الان که از ایران اسلحه‌های جدید منتقل میشه به حزب الله، بر اساس گزارش‌های مختلف در رسانه‌های خارجی، از پادگان‌های ارتش و نیروی هوایی سوریه استفاده کردن برای انبار سلاح‌ها قبل از انتقال اونها به لبنان. خب اگر واقعا این سناریو صحت داره که واقعا می‌خواستن اسلحه منتقل کنن به حزب الله، انهدام این اسلحه‌ها توی انبار بسیار آسان‌تر خواهد بود تا اینکه روی کامیون باشن و در حال حرکت.
آقای جاودانفر، اسرائیل به دنبال چه شرایطی در سوریه است؟ شرایط سیاسی دلخواه اسرائیل در سوریه چیه؟
به نظر من برای اسرائیل مساعدترین شرایط این هستش که ثبات برگرده به سوریه. خیلی از گروه های جهادی که الان در سوریه هستن مثل داعش و اینا برای اسرائیل هم خطر هستن، ولی دولت اسرائیل دنبال ثبات هستش، ولی نه اینکه ثبات جدید معنیش این باشه که سوریه تبدیل بشه به یک سکو و یک پادگان جدید برای تهدید کردن اسرائیل از نیروهای جمهوری اسلامی ایران و حزب الله. و این یک سناریویی هستش که برای اسرائیل به نظر من بسیار نگران کننده خواهد بود اگر این سناریو محقق بشه.
گفتگوی رضا ولی‌زاده رو میشنیدیم با مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل در تل آویو. به پایان این بخش خبری میرسیم. از شما دعوت میکنم 15 دقیقه دیگر شنونده خلاصه آخرین خبرها از رادیو فردا هم باشید. تا آن زمان با ما بمانید.